اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه‌شنبه 14 بهمن ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 13 ربیع الثانی سال 1436 هجری قمری، مباحثمون در طب المعصومین صفحه 278 روایت دوم، سوم و چهارم بودیم. دوم سومش هم خوندیم که اگر حضرت خانومی در سن من تحیز باشه، در دوران قاعدگی باشه و خون قاعدگیش پاک نشه، قاعدگی ها شدید باشه یا بیماری منوراژی داشته باشه، خون ریزی های شدید قاعدگی داشته باشه و یا لکه بینی های مکرر داشته باشه به نوع استحاضه ها، حالا قلیله، متوسطه، کثیره، حالا این داروش چیه؟ گفتیم در روایات میگه سویق العدس بخوره، مخصوصا صبح ناشتا، راحتون اندازه گودی کف دست. تو طب سنتی، طب مکمل، آلترناتیو، اونجا مؤمنا تو بحث میوه درمانیش دکتر محمد صادق رجحان، متخصص بافشناسی انسانی، تو کتاب میوه درمانیش دو جای کتاب بحث بلوط کرده، یکیش بلوط تلخه، یکیش بلوط شیرینه. بلوط شیرین رو فندق جنگلی هم میگن، فندق جنگلی هم میگن. حالا میوه شاه بلوط روزی دوتا بخوره، قاعدگی ها شدیده و خونریزی های دیگه هم داره، مثلا در مغز، در حلق خلط خونی، در بینی خونریزی بینی، در معده زخم معده، در اثناعشر دوازده زخم اثناعشر، در روده بزرگ مثلا زخم کلون، یا مشکل انتهایی روده کوچیک به نوع آی بی اس نوع دو یا اسهال صفراوی و یا بواسیر خونی و یا شقاق مقعدی. دیدیم مؤمنا یه افرق سر گفتیم تا شست پا به اصطلاح عامیانه. در خانوم ها هم مشکلات زخم دهانه رحم و خون ریزیش که باید بره پیش یک متخصص بیماریای زنان چکاپ بشه، آزمایش بشه که اون خانم دکتر محترم متخصص تشخیص بده این مثلا عفونی خونی آسیب باف شده یا نه، زمینه سرطان دهانه رحم هست یا نه، محبلش چسبنده است یا نه، رحمش چسبندگی داره یا نه، لوله رحمش چسبندگی داره یا نه. اونا دیگه باید اون متخصص بیماری های زنان که خانومه او خودش باید چیکار کنه؟ رسیدگی کنه. حالا اگر خونریزی هایی باشه از جدار رحم و مانند او مؤمنا تو بحث غیر سرطان، غیر اونکولوژی، غیر از سرطان شناسی، حالا همه اینا رو هم رفته یک کلمه جوابش، درمان خونریزی های متنوعی که هیچ داروی شیمیایی و داروی گیاهی جواب نمیده. میوه شاه بلوطه کم بود میگیم 24 ساعت دو عدد، بیشتر بود هر 12 ساعت دو عدد، بیشتر بود هر 8 ساعت دو عدد، خیلی زیاد بود همه جا هر 6 ساعت دو عدد. این کل مطلبی که خدمتتون گفتیم. بعد بحث اومد مؤمنا توی عدس که گفتیم عدس خیلی فواید داره ولی باید بعضی چیزها رو مواظب باشیم. از دکترای مرحوم شده که 22 سال تحقیق کردن و با دانشمندای اروپای غربی، کانادا، آمریکا بحث کردن، ما حسن تحقیقاتشون رو تو 8 جلد کتاب نوشتن، آقای مرحوم دکتر حسین میرحیدر تو کتاب معارف گیاهی، اینی که دست منه جلد 1، 8 جلد 1، جلد یک مؤمنا صفحه 368 در سه صفحه این دکتر محترم بحث عدس رو چکار میکنه؟ مؤمنا مطرح میکنه. حالا در کتب فارسی قدیم مرجومک میگن، نشک میگن، نرسک میگن، عدس میگن، تو عربی به همین واژه عدس اومده، مثل گیاه کرفس به همین کرفس هم تو عربی میگن، حالا عدس هم همجور عدس ها، فوم ها، بصل ها، حتی تو قرآن هم اومده درباره قوم بنی اسرائیل هست مؤمنا، درخواستای بیجا هم میکردن. بعد تیرشه میگه مؤمنا، نام علمیشه میگه، گیاه شناسیشه میگه، مورفولوژی یا ریخت شناسی گیاهی میگه، حالا اینا رو کار نداریم. بعد این عدس ها تو ایران گاهی عدس رسمیه، گاهی عدس ریز قرمزه، باز مناطقش میگه، مثلا قزوین، کرمان، بم، بوشهر، میناب، منطقه سربازه تو ایران، اینا رو مثال میزنه مؤمنا تا میاد به صورت وحشیش هم مطرح میکنه که میگن عدس بری، تا برسیم به اینجا تو بحث ترکیبات شیمیایی. حالا عدسه خام باشه یا عدس پخته باشه؟ مثلا اگر عدس خشک باشه و خام، کلسیومش 79 میلی گرمه از هر 100 گرم عدس ها، در هر 100 گرم عدس خشک خام کلسیومش 79 میلی گرمه، فسفرش 377 میلی گرمه، آهن 6.8 میلی گرمه، پتاسیمش 790 میلی گرمه، ویتامین آش 60 واحد بین المللیه، تیامین 37 میلی گرمه، رایبوفلاوین 22 میلی گرمه، نیاسین اینم 2 میلی گرمه. اما اگر این 100 گرم عدس پخته شده باشه، پخته 100 گرم عدس این ترکیباتش چگونه است؟ کمتره. در 100 گرم عدس پخته کلسیومش میاد 25 میلی گرم، فسفر 119 میلی گرم، آهن 2.1 میلی گرم، پتاسیم 249 میلی گرم، ویتامین آش 20 واحد بین المللی. ببین 60 اومد شد 20، ویتامین آش 20 واحد بین المللی، تیامین 700 میلی گرم، رایبوفلاوین 600 میلی گرم، نیاسین 16 میلی گرم. حالا مباحثه اون در خواص و کاربرد و مکانیسم اثر داروی طبیعی بود تو بحث غلات رسول مؤمنا و تو بحث حبوبات که عدس یکی از حبوباته. طبیعت عدس از نظر حرارت معتدله ولی خشکه. عده ای از حکمای طب سنتی طب قدیم پوستشو گرم میدونن، مغزشو سرد میدونن. پوست عدس رو گرم میدونن، مغز عدس رو سرد میدونن. لذا آب پوست پخته عدس ملینه و مغزش قابضه. از نظر خواص زماد آرد عدس با اکلیل الملک اگر مخلوط بشه و آب به و روغن گل سرخ برای ورمهای گرم چشم مناسبه. دم کردش اگر با سرکه خورده بشه برای ورمهای گرم مناسبه یا به صورت زماد. برای مخملک و خنازیر هم مفیده. قرقره آب عدس پخته برای زخمای دهان و گلو، برای زخمای دهان و گلو چه چیزا تا حالا گفتیم؟ یکیش روغن به بود، یکی دیگهش چی بود؟ روغن بادام شیرین، سومی چیه؟ مباحث خودم. قرقره آب عدس پخته برای زخمای دهان و گلو و حتی دیفتری نافعه، خصوصا اگر با رب شاتوت پخته شود. با رب شاتوت پخته شود. خوردن آب عدس اونم عدس پخته برای بیماری های ریه و سینه و خوردن پخته آن با سرکه مقوی معده و بدون نفخ است که قبلا از کتاب دیگه محقق توانا فاطمه اکبری در دارت المعارف گیاه درمانی با صفحه ار رو براتون خوندم، توضیح هم دادم حواشیمون رو. اگر آدم بدون سرکه بخوره خورشت پخته عدسی رو، اینجا نفاخه. اما اگر مخلوط با سرکه، مثلا یه قاشق تو بشقاب غذا خوریتم سرکه طبیعی سیب یا سرکه طبیعی انگور عسکری بزنی بخوری، دیگه نفخ نمیاره. وماد آرد آن با عسل برای زخمهایی که گود شده مفیده. و زماد آرد خام با پوست آن مخلوط با چند دانه فلفل برای تحلیل ورمها مفیده. در اولی مفیده به شرطی که زخم زخم قانقاریا نباشه، یعنی پوسیدگی بافت نباشه. دومی مفیده که مخلوط با فلفله، به شرطی که تو بحث انواع آلرژن ها یا انواع حساسیت ها شما دچار حساسیت پوستی نباشی، چون آلرژن ها یا عوامل حساسیت زا 99 هست. اگر کسی پوست بدنش حساسیت به فلفل داره و حالت کهیر و شبه کهیر میزنه، چه بخوره چه تماس به پوست دست پیدا کنه، اون نباید فلفل رو قاطی کنه با عدسیش، نباید بخوره. به صورت زمادم نباید بگذاره، کسی که آلرژیه پوست داره واسهتون توضیح دادم. مثلا پومادش هم هست، پوماد گیاهی کپکس، کپکس ایرانیه. تو بحثای دردهای مفصلی به نوع التهابی ممانده، اما شرط داره، به شرط اینکه حساسیت پوستی نداشته باشی. خب معلوم شد مؤمنا؟ اینا رو حاشیه بزنید به این قسمت‌های کتاب. و زماد آرد خام عدس با پوست آن مخلوط با چند دانه فلفل برای تحلیل ورم‌ها و تسکین درد آنها نافع است. و تو پرانتز حاشیه بزن، به شرط اینکه حساسیت پوستی و نوع خاصی از آلرژن ها نداشته باشه. دم کرده و پخته عدس با پوستش برای تب آبله خوبه. تب ناشی از آبله، مثل چی؟ هم مثل آبله مرغوم و مانندو خوبه، ولی باز قید داره. قیدش چیه؟ به شرطی که یبوست و بیماری بواسیر یعنی بیماری هموروئید نداشته باشی. باز این حاشیه بزن. به خصوص اگر با سرکه یا آبقوره مخلوط شود، باز اینجا شرط داره. سرکه رو که مخلوط میکنی به شرطی که سرسوزه معده یا ریفلاکس برگشت اسید معده نداشته باشی، یعنی نه هارت بورن داشته باشی نه ریفلاکس، هیچ کدومو نداشته باشی، این دو بیماریه غیر عضویه معده رو نداشته باشی. حالا اگر آبقوره میزنیم، مثلا آبقوره طبیعی نجوشیده بی نمک تو آفتاب نباشه، حالا چنین آبقوره مفیده، هم برای تقویت اعصابت، هم برای تقویت قلبت، هم برای دردهای استخوانی مغز قلم، مخصوصا ساق پا، کسانی که دچار روماتیسم های قلبی هم یا روماتیسم مفصلی هم، آبقوره بسیار خوبه، بسیار کمک کننده و معین. این آمپولای پنیسیلینه که متخصصای روماتولوژی تو بحث روماتیسم، مخصوصا پس لرزه های روماتیسم قلبی به خاطر قورت دادن عفونت های گلو، تو بحث آنژین گلو و مانندو که بیمار قورت داده، اینا تجویز میکنن مثلا هفته یه بار، ماهی یه بار، حالا چند ماه این کار انجام بده، چند هفته انجام. گاهی بعضی مریضا یکی دو سال باید هر هفته مؤمنا پنیسیلین بزنه یا هر ماه پنیسیلین بزنه. حالا این فرق میکنه درصد پیشرفت بیماری چی، همجون روماتیسم قلبی که عفونت های گلوش رو درمان نکرده با آنتی بیوتیک های طبیعی مثل عسل، مثل سیب و مانند اینها، و شیمیایی مثل انواع آنتی بیوتیک هایی که متخصص متعهد تجویز کرده تو بحث آموکسیسیلین و آموکسیکلاو و سیفکسین و سیفالکسین و از یعفو. زیر نظر متخصص، تصور فرمودید تو بحثای فارماکولوژی یا داروشناسی، یا نه متخصص داخلیه میدونه طبق نیاز این مریض چند عدد باید مصرف کنه در چه مدت زمانی. حالا اگر مریض این عفونت‌های گلو رو درمان نکرد و قرص داد و این عادت زشت رو ادامه داد، مبتلا میشه به روماتیسم چی؟ قلبی. یکی از عوارضش هم چیه؟ روماتیسم‌های مفصلی. اینها میگیره تو پر و پاش میریزه. حالا مباحث خودم، پس این آبقوره رو، این سرکه رو که به خورشت عدسی اضافه میکنی، باید مؤمنا کنکاش کنی، تحقیق کنی، تشخیص بالینی، یعنی حال روز این بیمار رو ببینی چجوریه. آیا به خاطر این یک بیماری که بهت مراجعه کرد، آیا بیماری های زمینه‌ای دیگر یا عارضی دیگر یا ژنتیکی دیگر دارد یا ندارد؟ یعنی چه؟ آجا نفهمیدم. مثلا اگر بیماری های زمینه‌ای ژنتیکی دیگر داره، یادتونه گفتم مثلا رو بدنش چاله چاله هست، گودیاشو درمان کنیم. حالا اگر بیماری چاله چاله هایی در پوستش هست، زخمای جوشیش کنده و مانندو، یا زخم چاله دار داره، درست شد مؤمنا؟ خب حالا اینجا بخوایم چاله های پوست خوب کنیم. اگر بیمار بیماری زمینه ای داره به نوع ژنتیکی، مثلا بیماری ژنتیکی همولیتیک داره، که یکی از افراد همولیتیک چیه؟ مثلا بیماری که فاویسم داره یا کمخونی داسی شکل داره، ممانندو که بر سه قسم. حالا اگر فاویسم داره، این باقلا هم نباید پاک کنه. وقت تو میگی زماد آرد باقلا رو چاله های پوستش بگذره که پوستش همسد شه، زماد آرد باقلا یا باقلای آب پز زمادشه بذاره روی پوستش که چاله های پوستش همسد شه، این که میفته به حالت اغما. این اگه باقلا هم پاک میکرد به حالت اغما میفته. دیدی مؤمنا؟ اونجا اونه نمیتونه بگی. پس این چاله، حالا میگی چیکار کن؟ زماد این چاله های پوستش کن با چی عمو جون؟ با عدسی. توضیح که ابرو خونده. پس اگر کسی بیماری خاصی داشت این، حالا اگر اون بیماری فاویسم یا کمخونی داسی شکل رو نداشت، حالا میتونی زماد آرد باقلا بزنی. دوباره حرفم رو توضیح میدم. پس این بیمار به صرف این که میگه من این بیماری دارم، زود میتونی نسخه بنویسی. باید طب تشخیصیش ها ببینی بیماری های زمینه ای، وراثتی، ژنتیکی، عارضی دیگر دارد یا ندارد، اونا رو هم باید چکاپ کنی، بعدم باید نسخه بنویسی. گرفتین مؤمنا چی شد؟ اینم یک توضیح برای این قسمت، به خصوص اگر با سرکه یا آبقوره مخلوط شد. آش عدس با روغن بادام برای دوران نقاهت بعد از تب به منظور اینکه تب عود نکنه مفیده. حرفش خوبه، اما شرط داره. شرطش چیه؟ به شرط اینکه چربی‌های مضر خونت بالا نباشه و به شرط اینکه آنزیم‌های کبدیت بالا نباشه. چرا؟ زیرا که روغن بادام چربی اشباعه، گرچه روغن مایعه ولی چربی اشباعه. در چربی اشباع حتی برای آدمای سالم بگیم در 24 ساعت 4 الی 5 گرم، یعنی یک قاشق چایخوری سرخالی یا سرپر در 24 ساعت. گرفتی مؤمنه چی گفتم؟ حالا این قاشق کش نکنه، چند تا قاشق پلوخوری یا سوپخوری همجور روغن بادام شینه بخور. دیدی باید رعایت بشه کاملا. مثل روغن نارگیل، روغن بادام شیرین، این همه چربی اشباعه، نباید زیاده روی کنی. در 24 ساعت 4 الی 5 گرم، اینه میگیم احتیاط تام. حالا اگر کسی چربی های خونش بالا بود یا آنزیمای کبدیش بالا بود، اینجا به جاش چی میذاریم مؤمنا؟ روغن زیتون میذاریم، روغن زیتون خوراکی. یا مثلا این حالت ها رو داشت مؤمنا، هم چربی های خونش بیار پایین، هم آنزیمای کبدیش بیار پایین، هم تبش عاد نکنه، و هم تشنج نگیره. حاج آقا چیکار کنم؟ همین رو با هم. کاهو بدون سس با نهار شام میخوره، سیب رسیده درختی شیرین بعد هر غذا میخوره، هم خونش تصفیه میشه، هم یک آنتی بیوتیک طبیعیه، تبش هم عاد نمیکنه. حالا اگر عفونت ها و تبای پیشرفته داشت با چیزای دیگه میذاریم که قبلا توضیح دادم. خواستم این خط کتاب رو حاشیه بزنیم. آش عدس با روغن بادام برای دوران نقاهت بعد از تب به منظور این که تب عاد نکند مفید است. توضیح دادم چون اقسام تب داریم، تب ناشی از کمخونی، تب ناشی از عفونت که غالبا توأم با لرزه میشه تب و لرز، تب ناشی از سرماخوردگی، تب ناشی از آنفولانزا، همجور ادامه بده یکی دوتا نی مواردش زیاده، وقت نحوه پختن فرق میکنه. زماد آرد عدس با سفیده تخم مرغ برای شقاق پا و با سرکه برای شقاق عارض از سرما و ورمهای سفت و با اینو دیگه بلش کن، برای نقرس مفید است. برای نقرس مفید است. عدس نفاخ دیر هضم و اسراف در خوردن عدس تولید خون سوداوی میکنه به اصطلاح طب سنتی. قابزم هست، غلیظ کننده خونم هست. اگه گفتیم مسئله عدس مسئله چیه؟ در این که قابزم هست و خون غلیظ تولید میکنه، مسئله پسته درختیه. پسته درختی همینه که مردم میخورن تو آجیل و خشکبار. حالا دوران قاعدگی، دوران حاملگی، دوران شیردهی غالبا خانوم ها قبض دارن و یبوست دارن تو اجابت مزاج. تو نباید اینو بهش بدی که بدتر میشه که، نه تو باید عناب با عسل بهش بدی. عناب با عسل هم خونسازه هم ملینه. اما در حاملگی نباید زیاده روی در خوردن عناب کنه. چرا؟ تا زمینه سقط جنین پیش نیاد. اما تو بحث خونساز، تولید خون سالم، ملین مزاج هم باشه، مخلوط عناب با عسل، خب تصور شد مؤمنا. اگر آدم زیاده روی کنه در مصرف خوردن خورشت عدس یا سویق العدس، اگر زیاده روی کنه باعث میشه که جریان خون تو مویرگ ها کند بشه. حالا به اصطلاح طب قدیم و اسراف در خوردن عدس تولید خون سوداوی می نماید و قابض است و غلیظ کننده خون است و جریان خون در رگهای باریک، در رگهای باریک را بطیع می نماید. یعنی جریان خون در مویرگها کند میشه. خب وقتی کند بشه احتمال توقف، احتمال لخته خون هست، احتمال سکته رگ هست و احتمال جابجایی لخته خون هست. بحث آمبولی ها که گاهی شخص به کما میره و گاهی شخص رو میکشه، حتما باید ببری به بخش احیا. بخش احیا پیشرفته تر از بخش اورژانس و فوریت های پزشکیه. بخش احیا یعنی بخش تروما که یک روزی مطرح کردم اینجا. تروما اگر مطرح نکردم سر جاش میگم. و برای اشخاصی که چشم اونها ضعیفه اگر زیاده روی کنن در مصرف عدس، دید چشمشون کاهش پیدا کن. نظیر دیداری کسانی که چشمشون ضعیفه اگر تلویزیون، کامپیوتر، موبایل، لپتاپ اگر زیاد نگاه کنه ولو داره کار علمی میکنه، ضعف چشمشون بیشتر میشه. لذا حتما هر 20 دقیقه باید به چشمش استراحت بده. یه بار افراد عادی هم میگیم هر 2 ساعت باید به چشمت استراحت بدی. هر 2 ساعت رو به ساعت 20 دقیقه به چشمت استراحت بده. ایور ایور نگاه کن اینا. دائما کامپیوتر و رایانه و تلویزیون و اینا، موبایلت و لپتاپت رو نگاه نکن. اما فردی که دچار بیماری چشمی هست، مثلا ضعف چشم داره، آستیگماتیک داره، شما تو نور شدید اذیت میشه و مانند اینها، عدسی چشمش، نمره چشمش هی زیاد شده، اینا باید پشت سر هم نگاه کنه. حتی کتاب نوشتن نباید پشت سر هم باشه. هر 20 دقیقه یه 10 دقیقه به خود استراحت بده، این مرد من نگاه کن، یه قدمی بزن، بعد دوباره بنویس تا ضریب آسیب در چشمت بالا نره و نمره چشمت از حیث عدسی بیشتر نشه و همچنین دوچاره پیر چشمیه پیشرفته نشی. پیر چشمیه پیشرفته. و اگر کسی بعضی بدخوری ها رو کرده باشه، یعنی مثلا چیزی که حرامه خورده، مثل قده شبکور که در ران گوسفند هست، قده شبکور که در ران گوسفنده، خوردنش حرامه و یکی از آثار سوءش روی بدن چیه؟ دید انسان در شب کم میشه. لذا اصطلاح بیماری چشمی شبکوری هست. به اصطلاح پزشکی جدید میگن آرپی شبکیه چشم. آرپی شبکیه چشم، خب اون حرام رو نباید بخوره، یعنی قده شبکور نباید بخوره و چیزایی که تو درمان میکنه شبکوری رو باید انجام بده. مثل چی عمو جان؟ حلیله سیاه خرد شده با روغن زیتون بخوره بین روز، 3 عدد قرهقات سیاه، قرهقات سیاه رو 3 عدد شب با عسل طبیعی بجو بخوره. تو بحث‌های پیشگیری و تو بحث‌های درمان شبکوری یا آرپی شبکیه چشم، پیشگیری و درمان گلوکوم آب سیاه چشم، پیشگیری و درمان کاتاراکت یا آب مروارید چشم. خمون تو ذهنتون چی گفتم؟ حالا مباحثمون، حالا اگر کسی رفتارش با خودش منفیه، فرض کن زیاد تلویزیون نگاه کنه یا زیاد صفحه کامپیوتر نگاه کنه، پشت سر هم موبایل لپتاپ و مانند اینا پشت سر هم، 6-7 ساعت 8 ساعت پشت سر هم، یا دیسپاچینگ ها یا کنترل مرکزی از مؤمنان، این صفحه های مینیتور رو پشت سر هم زیاد نگاه کنه، چند بیماری میگیره. یکیش چیه مؤمنا؟ ضعف دید و کاهش دید. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ فشار چشمی مختصری بالا میره. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ خستگی چشم. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ کاهش حالت الاستیک عضلات چشمه. 6 عضله هر کره چشم خودش ول میکنه. وقت نگهداری این کره چشم به هر طرف که میخوایی ببریم، کم کم این حالتا چی میشه؟ ضعیف میشه. حال اگر استرس شدید بگیرتش، یا بیدار خوابی های مکرر باشه، یا ترس و وحشتی براش پیش بیاد، به یک باره یه مرتبه دوچاره لوچی عارضی و انحراف کره چشم هم میشه. پس الان مباحثمونه گم نکن، بس بخوام اینجا نور چشمش ضعیف نشه. میگم رفتارت با خودت منفی نباشه، چه تو بحث دیدن چه تو بحث خوردن. غذاهای مونده نخور، اسانس‌های شیمیایی نخور، سرخ کردنی نخور، سعی کن بخارپز یا کبابی باشه، شعله غیر مستقیم حرارت باشه. چشمت هم خسته نکن از حیث دیداری، از حیث بهداشتی هم دست نشسته، حوله، دستمال به چشم نکش، حتی این کلینیسا باشه و دستمال های بهداشتی علاوه ظاهر باشه، چیزی تو چشمت نزن. اینا رو رعایت کردی، حالا مواظب شکمت هم باش، پرخوری نباشه، بدخوری نباشه، از جمله زیاده روی در مصرف خورشت عدس نباشه. خب معلوم شد مؤمنات چی شد؟ ببخشید لفظم یکم بد میشه. همچنین تو بحثای پایین تنه کملق نباشی، نشری نداشته باشی، هفته ای چند بار برکتت بیاد، چه مجرد باشه کسی، چه کسی ازدواج کرده باشه. نه، این برکتت هم نباید زیاد بیاد و بی رویه. که سری آثار سوء داره، از جمله چی مؤمنا؟ ضعف دید چشم. خب معلوم شد یکم زیاد توضیح دادم، اینا هم حاشیه بزنیم به این کلمه فرمایش بزرگوار. پس زیاده رویه در مصرف عدس برای اشخاصی که چشم آنها ضعیف است دید چشم رو کاهش میده. اگر کسی خورشت عدسی رو با شیرینی بخوره، اگر کسی خورشت عدسی رو با شیرینی بخوره موجب ناراحتی بواسیر میشه و مشکل دفع ادرار پیش میاد. و در خانومایی که تو سن من تحیزن و دوران قاعدگی حیز و ساعت بیولوژیک و رگلشونه، اگر در همون ایام قاعدگی بیان خورشت عدسی رو با شیرینی بخورن قاعدگیشون بند میاد، نباید بخورن، قاعدگی رو بند میاره، حتی ضعف نیروی باه میاره اونایی که ازدواج کردن. برای احتراز از برخورد با این عوارض توصیه میشود که عدس رو با روغن کنجد یا روغن بادام شیرین، گفتم چه مقدار قبلا، و گوشت چاق و چر، حالا بهترینش چیه؟ گوشت گوسفندی با پیهشه، به شرطی که پرخور نباشه، کم تحرکم نباشه، ران یا سردست گوسفند باشه به همراه پی، ایشالله خدا به همه مجانی بده یا پول مفت یا گوشت مفت بده. خب اینم داریم کتاب میخوریم، گوشت چاق و چر و سرکه خورده شود تا در این بهرهگیری از خواص آن با عوارض فوق مواجه نشوند. در هندوستان، کشور هندوستان، عدس رو به عنوان مسهل مصرف میکنن، لعابدار است و در موارد یبوست و سایر ناراحتی های روده‌ای اصل مفید دارد. عدس پخته رو در هر مرهمی برای پاک کردن زخم های بد به کار میبرن. حدی گفتم به شرط این که زخم قانقاریا یا پوسیدگی بافت نباشه، یا شخص دیابتی نباشه با زخم های قانقاریا، نه اونجا باید با محلول آب سرکه یا با محلول‌های دیگه مؤمنا باید شستشو بدیم، مثل آب مقطر، بتادین و مانند. و تصادف هم بودیم مؤمنا یا اون قدیمی ترها با محلول ساولان بود که آنان منتفی شده تو جامعه پزشکی که با ساولان شستشو بدن و ضد عفونی کنن. حالا محلول‌های جدید اومده تو بحث‌های دیابت، مراجعه به متخصصین کنیم. اینجا یادتون باشه تو روایات شیعه میگه شخصی که بواسیر داره عدس نخوره، اون قیدش یادتون باشه، یکم با طب سنتی فرق میکنه. برای سایر خواص عدس به بحث تحقیقات جدید درباره لوبیا هم میتونی مراجعه کنی، چون اکثر خواصی که لوبیا داره در عدس هم هست. انشالله تکمیل این بحث که بحث عطش و اون یک روایت باقی مونده هست جلسه آینده. اللهم صل علی محمد.